مبحث حجاب، عوامل مؤثر در برخورد با بدحجابی، جلسه دوم.
رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. بس پیرامون حضور زن در اجتماع از دیدگاه قرآن کریم و همچنین از نظر عقلی بود. این که عرض می‌کنیم از نظر عقلی یعنی از نظر روانی، از نظر اجتماعی حضور زن در اجتماع چگونه می‌تونه باشه؟ آیا هر حضوری در اجتماع مفید به حال اون اجتماع و به حال اون مردم خواهد بود یا خیر؟ در قسمت اول این بحث عرض کردیم که در آیه 33 سوره مبارکه احزاب، آیه‌ای که اول بحث تلاوت کردیم خدمت عزیزان آقایون و خانم ها، قرآن کریم خطاب به همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید و قرن فی بیوتکن، در خانه‌های خودتون بمونید، از خانه های خودتون خارج نشوید. با مثالی که زدیم و نظر همه مفسرین رو هم عرض کردیم، گفتیم که آیه در اصل خطاب به زنان پیامبر هست و در مرحله بعد خطاب به همه زنان مسلمان و مؤمن هست، کسانی که اعتقاد به خدای تعالی، پیامبر واقعی و ما انزل الله دارند، یعنی اون چی که پیامبر از جانب خدای تعالی آورده برای مردم. خطاب به اونها هم هست و اونها رو هم مخاطب قرار داده و باهاشون صحبت میکنه که شما هم در خانه بمانید و از خانه هایتون خارج نشوید. ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، و زینت ها و زیبایی های خودتون رو مانند جاهلیت اولا، اولا یعنی نخستین، آشکار نسازید. در قسمت اول این بحث عرض کردیم که مسلماً آیه شریفه نمیخواد بفرماید که زنان پیامبر همیشه در خانه های خودشون بمونن، خارج نشن، و همچنین زنان مسلمان و مؤمن همواره در داخل خانه ها باشن و از خانه ها خارج نشن. اینو مصادیقی رو از قرآن کریم، از روایات، از تاریخ آوردیم خدمت عزیزان تقدیم کردیم و گفتیم که اگر اینگونه بود، مواردی که بر زنان واجب هست که در بیرون از خانه اون موارد رو به جا بیارن و دستورات پروردگار رو بیرون از خانه اطاعت بکنن، مانند حجی که حج واجب هست و باید حتما انجام بشه، این موارد مواردی است که بیرون از خانه است، باید هم یک زن نیازی حتی به اجازه شوهر هم ظاهرا نداره و باید که بره و حج واجب رو به جا بیاره. یا چیزهای دیگه‌ای که عرض کردیم، گفتیم که رشته‌های تخصصی هست که خانم‌ها فقط باید درش وارد بشن، آقایون وارد نشن، و واجب کفایی بر اونها هست در مملکت و کشور اسلامی که اونها برن در این رشته ها متخصص بشن که آقایون داخل اون رشته ها نشن. اگر خانومی مشکلی براش پیش اومد در این زمینه، بتوانه به یک خانوم طبیب مراجعه کنه، نه به یک آقای طبیب. باز از این دست زیاده، مثلا یک خانومی از دنیا رفته، حتما باید او رو تغسیل کنن، شستشو بدن، غسلش بدن. شوهر او هم در دنیا نیست، یعنی زنده نیست، و کسی رو هم نداره به عنوان محرم و از محارمش هم کسی نیستن، یا بلد نیستن شستشو بدن، یا نمیخوان این کار رو انجام بدن. خب آیا یه مرد نامحرم بعد این کار انجام بده؟ خیر، این اجازه نداره. یک خانوم بعد این کار انجام بده. خب مسلماً این نیاز هستش که این خانوم بره بیرون از خانه، داخل خانه اون کسی که از دنیا رفته، و عرض خدمتتون این که مقدماتی رو ایجاد بکنه و این مراحل تقصیل اون خانوم رو یک خانوم انجام بده، یا حالا در داخل خانه خودش هم بخواد انجام بده. به هر حال بعد اینها رو از یک کسی یاد گرفته بشه، یعنی خانوم ها واجب کفایی که در این زمین هم وارد بشن و تقصیر رو یاد بگیرن که اگر زنی از دنیا رفت، مرد نامحرم که نمیتونه اون رو غسل بده، باید یک خانوم این کار رو انجام بده. خب اینا چیزایی است که واجب کفایی هم هست، واجب کفایی هم که معنیشو همه عزیزان میدونن. یا حتی مصداق دیگر، من این مصادیق رو خیلی بعضی وقتا با تفکر به دست میارم و مینویسم، دوستان اینها رو داشته باشن خوب هست. مثلا ممکنه که امام زمان علیه السلام یا نائب امام زمان، مثلا یک نائب خاص که میدونین نواب خاص 4 تا بودن که همشون به رحمت خدا رفتن، در یه زمانهای خاصی بودن، الان نواب عام هستن. نواب عام یعنی مراجعی که صلاحیت مرجعیت دارن و اینها حالا به طرقی که صلاحیتشون تایید و امضا میشه به عنوان نواب عام امام زمان علیه السلام اینها مطرح هستن. مرجع تقلیدی به یک خانومی امر بکنه که از خانهش بیرون بیاد و کاری رو برای اسلام انجام بخواد بده، خب مسلماً بر اون خانوم واجب هست. دستور اون مرجع میشه همون دستور امام علیه السلام، با یه مقدار تنزل. یا خود امام زمان علیه السلام باشه و به خانومی دستور بده که باید حتما از خانه بیرون بیاد و کاری انجام بده. نمونه این در تاریخ اتفاق افتاده. در صفحه 229 در کتاب نقش عایشه در تاریخ اسلام، که کتاب بی‌بدیل و کم نظیری است از مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه، این دانشمند بزرگ شیعه، ایشون در این کتاب در این صفحه که عرض کردیم یک واقعه‌ای رو نقل میکنه از جنگ جمل، که وقتی جنگ جمل پایان میپذیرد عایشه میمانه و چند نفر مردهایی که بودند. حضرت دستور میده به امام مجتبی علیه السلام که برو به عایشه بگو که باید برگرده به مدینه، و حضرت مجتبی علیه السلام میاد این دستور امام علیه السلام رو ابلاغ میکنه، چون امام زمان هست، دستور رو ابلاغ میکنه به عایشه و میگوید که این کار رو باید انجام بدی. عایشه هم نه به عنوان اینکه مطیع بوده که این کار رو انجام بده، بلکه مورد دیگه ای داره که حالا چون بحثش اینجا نیست باید در جایگاه خودش باشه، عرض کنیم که چرا ترسید و اطاعت کرد. اینجا عرض به خدمتتون که عایشه اطاعت کرد و حضرت نوشتن در تاریخ، مخصوصا مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه در صفحه 229 کتاب نقش عایشه در تاریخ اسلام، ایشون بیان میکنه که حضرت بین 40 تا 70 نفر هم نوشته افرادی رو اطراف مرکب عایشه همراه کرد با او به سوی مدینه، که وقتی اینها رسیدن مدینه او اعتراض کرد و اینها که اینها چرا مردها رو همراه من فرسته، خواست یک بهانه دیگه بر علیه امیرالمومنین علیه السلام بگیره، که حضرت دستور داد که این 40 نفر که حداقل 40 نفر نوشتن، حد اکثر هم تا 70 نفر نوشتن، حضرت فرمود که این 40 نفر برن خودشونو با عایشه نشون بدن با همون لباس و نقابی که زده بودن. اینا رفتن خودشون نشوندن، نقاباشونو برداشتن، عایشه دید که اینا همه زن هستن. پس اینجا میبینیم که خلاف و قرنفی بیوت کنه، عده زن رو خود امیرالمومنین علیه السلام به عنوان امام زمان همراه کرده با عایشه، 40 تا زن رو حد اکثر، که اینها رو عایشه رو برسونن اینها به مدینه، در حالی که قرآن میفهمد زنها تو خونه ها بمونن. پس اینجا با این مصادیقی که عرض کردیم این نکته تأیید و تأکید میشه بر روش که ماندن خانوم ها در خانه، منظور در آیه 33 سوره مبارکه احزاب که وقرن فی بیوت کن، در خانه هاتون بمونید و از خانه هاتون خارج نشوید، این ماندن، ماندن در واقع حضور در اجتماع حضور غیر مفید هست، که ماندنش بهتر از اون حضور غیر مفیده، بلکه واجبه که در خانه بمانه و خارج نشه که اون حضور غیر مفید رو در جامعه نداشته باشه. مثل خود عایشه که آمد یک فتنه به پا کرد، هزاران نفر در جمل کشته شدن و خونشون هم به گردن او بود و تا پایان عمرش هم گریه میکرد که دیگه پشیمانی هم سودی برای اون نداشت. اینو همه علمای اهل تسنن تو همین کتابی که براتون عرض کردم اونجا همه رو روایت کرده و ذکر کرده. پس در واقع همونطور که عرض کردیم دو نوع حضور رو از دل این آیه به دست میبریم، یک حضور غیر مفید زن در اجتماع که در جلسه گذشته عرض کردم حضوری که باعث به هم ریختن امنیت روانی جامعه باشه، حضوری که باعث تحریک شدن و تحیید شدن بیگانگان و نامحرمان بشه نسبت به زن و جماعت زن، حضوری که باعث هرزگی و ایجاد فساد و فحشا در جامعه بشه و در نتیجه به جنایت‌های مختلفی کشیده بشه. این حضور و امثال این حضور غیر مفیده. اگه زن خواست چنین حضوری داشته باشه بهش گفته میشه که آقا در خانه بمان و قرن فی بیوت کن و از خونه خارج نشو. این حضور غیر مفیده که قرآن ممنوع کرده حضور غیر مفید زن رو در جامعه. اما حضور مفید زن که قسمت دوم هست که از دل این آیه در میاد، نمونه‌هایش که الان براتون عرض کردیم، این نمونه آخری هم که از تاریخ خوندیم که خود امام زمان علیه السلام که امیرالمومنین در اون زمان بوده دستور میده که آقا 40 تا زن برن عایشه رو همراهی کنن. خب این زنان برخلاف آیه اومدن بیرون، اما چه بیرون آمدنی؟ حضوری که مفید به حال اجتماع هست. از این حرف، از این مسائل و مصادیق زیاد داریم. یه وقت نیاز هست یک زنی بیاد در دادگاه شهادت به حقی رو بده، باید او باشه تا پرونده‌ای به نتیجه برسه، حتما باید این زن حضور پیدا بکنه و این شهادت به حق رو بده. یه وقت ممکنه امام زمانش یا مرجع تقلیدش بهش دستور بده که آقا جبهه های جنگ نیاز به شما دارن برای پرستاری، امدادگری یا کارهایی از این دست که در زمان صدر اسلام هم این مطلب بوده. اینجا حضور مفید میشه، حضور مفید میشه و اینو در جلسه گذشته مفصل تقریبا خدمت عزیزان عرض کردیم. من بعضی از مصادیق رو جدید خدمت آقایون و خانم ها گفتم که اینها دیگه بحث تقریبا کامل شده باشه در این زمینه. پس و قرن فی بیوت کن، حضور غیر مفید زن در اجتماع ممنوع هست از دیدگاه شارع و عقل و از دیدگاه اجتماعی مسئله بهش نگاه بکنیم. یعنی اجتماع هم اگه اجتماعی سالمی باشه این حضور غیر مفید رو در واقع ممنوع میکنه. ببینید من در این زمینه چند تا حدیث برای شما میخونم، بعد میریم ادامه بحث ببینیم که انشاءالله چه نکات مهمی در ادامه آیه داریم که از ادامه آیه بعد این درس رو، درس‌های جدیدی رو بگیریم. در واقع یه نکته ای رو قبل از این که اون احادیث رو براتون بخونم یه نکته ای رو عرض می کنم که این نکته خیلی مهم هست. ادامه آیه که می فهمد ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا، دو تا واژه رو ما اینجا داریم. یکی واژه تبرج هست که اینم در جلسه گذشته توضیح دادیم، یکی واژه جاهلیت اولاست. جاهلیت اولا رو انشاءالله به لطف پروردگار آخرین واژه‌ای خواهد بود که در این مجلس توضیحش رو خدمتون خواهیم داد و یک نتیجه خیلی جالب خواهیم گرفت در مورد اشکال و سوالی که خیلی ها به محجبین اعتراض میکنن و مطلبی رو میگن که این مطلب در واقع به خودشون برمیگرده نه به محجبین، یعنی آیه این مطلب رو به اونها برگردونده و اونها توپ رو میندازن تو زمین محجبین. اونو سر جای خودش عرض خواهم کرد. در مورد واژه تبرج چند تا نکته رو من عرض میکنم، بعد سپس اون چند تا حدیث و روایت رو خدمتتون میخونم. یک صلواتی محبت کنید تا من این واژه رو از لغت مورد بررسی قرار بدم خدمتتون. در مورد تبرج تقریبا تمام لغت نویسان مطرح کردن که منظور زیبایی های زن و زینت های زن و آشکار شدنش برای نامحرمان هست. به این گفته میشه تبرج. یعنی بعد بیان کردن، توضیح دادن، مثل اینکه زن گوشهاش پیدا باشه، چیزی که در بعضی از این فیلم‌های سینمایی اخیراً ایرانیام تو فیلم‌هایی که تو سینماها می‌ذارن، سی‌دی‌هاشو بیرون می‌فروشن یا پوسترهاشو بیرون پخش می‌کنن که دیدن اینها وجه شرعی نداره، یا تو خود تلویزیون متأسفانه بعض الانم من دارم می‌بینم که نمی‌دونم حالا این خانم‌ها مسلمونن اینا رو نشون میدن که این روسری رو آوردن پشت گوش بستن یا به نحوی بستن که گردن اینها پیداست. اینها موی سرشون پیدا بوده، گردنشون، صورتشون با آرایش کامل تا مقداری از پایین گردن، مقداری بالای آرنجشون و همینطور مثلا دارم میگم پای بدون محاله، امروزه میگیم پای بدون جوراب فرزن، خلخالها اینها به این صورت پیدا بود. اینها چیزایی است که در مجموع بهش گفته میشه تبرج. پس ولا تبرجن تبرجل، یعنی این که این زینت ها و این زیبایی ها آشکار نشه. اما باز در مورد همین تبرج من یک مطلبی رو اینجا در لغت دارم که خدمت عزیزان عرض میکنم و اون این هست. اگر دقت بکنید آیه شریفه 33 احزاب یه تیکه ای اولش هست که وقرن فی بیوتکن، که ما توضیح دادیم ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. در واقع حرف واوی که حرف ربط هست این وسط هست، جمله قبلی رو به جمله بعدی در واقع ربط داده به این صورت که ای پیامبر به این زنها بگو در خانه های خودشون بمانند و از خانه خارج نشوند. از کجا میفهمیم که اینجا چه خارج شدنی رو قرآن در نظر داره، چه خارج نشدنی رو در نظر داره؟ از ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا. وقتی میفهمد زیبایی ها و زینت های خودشون رو آشکار نکنن، یعنی در حالی بیرون از خانه بیان که قصدشون این هست که زیبایی ها و زینت های خودشون رو آشکار بکنن. یعنی چقدر جالب، این میشه قرینه ای برای و قرنفی بیوت کنه. در مورد چی؟ در مورد اینکه آقا زنی که میخواد از خونه بیرون بیاد، اگر قصدش اینه که بره یه گشتی بزنه، یه خودی نشون بده، انگار الان میخواد به امید خدا بره خانه شوهر، اونجوری اومده تو بازار مسلمین یه خرید تفننی انجام بده بره، قرآن میفهمد که ما مخلص شما، من اینش رو دارم عرض میکنم، میگم مخلص شما هستیم، بمون جان مادر تو خونه تکون نخون، الانه که بری همه بازار رو به هم بریزی، تمام اینایی که مدن کاسبایی که تو بازار هستن الان دیگه تو از زمانی که راه میفتی از اول بازار تا آخر بازار نصفشون که همه حساب کتاباشون رو قاطی میکنن، اصلا نمیفهمن چیکار کردن، شما کم میارن، بشین تو خونه تکون نخور، امنیت جامعه رو تو به هم میریزی، خونواده های این وسط هست که به هم میریزه، چون تو بسنده به اینم نمیکنی که میری با اینها مراوده میکنی، صحبت میکنی، حرف میزنی، حرف میگیری از اینها، کاری هم که نداری، بیکاری، خودت هم که گفتی ما میخوایم بریم تفننی فلانی پشت رو بریم با هم دیگه خرید بکنیم، یک دو ساعت هم پشت آینه یک آرایش قلیزن قلیزا انجام دادی، عرض میخوان راه افتادی با مفعول تأکیدی قلیزن قلیزا که عرض کردیم، مفعول تأکیدی راه افتادی اومدی بیرون و امنیت جامعه رو به هم ریختی و خانواده ها اینجا چند هفته بعد چند تا خانواده متلاشی شدن، شما رفتی یه خرید بکنی، چهار تا فنجون مثلا بخری بری خونتون. قرآن فرموده وقرن فی بیوتکن ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا. اینجا از ولا تبرج نتبرج متوجه میشویم که زنانی رو اینجا داره قرآن میفهمد، حضوری رو داره بیان میکنه که همراه با تبرج باشه، همراه با خودنمایی باشه، همراه با جلوه‌گری باشه. اینها معانی است که در مصباح المنیر و کتب معتبر لغوی این مطلب رو آوردن. یعنی میفهمن تبرج یعنی خودنمایی یعنی جلوه‌گری. زیبایی ها و زینت ها رو برای نامحرمان آشکار کردن، جوری هم آشکار بکنه که همه ببینن، چیزی پنهان نباشه. حالا در اینجا تا اینجای قضیه داشته باشید. پس به قرینه ولا تبرج نه تبرج، هر جا به شما اعتراض کردن که آقا قرآن فرموده زنها تو خونه بمونن، زنها رو محدود کرده، شما بهش میگه آقا ولا تبرج نه تبرج هم هست، یعنی زنهایی که میخوان خودشون رو به نامحرمان نشان بدن و امنیت جامعه رو به هم بریزن، قرآن فرموده شما بمونید تو خونتون تکون نخورید. تکون خوردن اینها همانا، جامعه به هم ریختن همانا. اینها مثل کی میشن؟ اینها مثل کسانی هستن که بلند میشن از اینجا میگن آقا چیکار کنیم، ما که فرانسه رفتیم، آلمان هم رفتیم، کجا رو ندیدیم؟ میگه برج ایفل رو که دیدیم دیگه، دوباره بریم چی بگیم؟ دبی هم که جای دیدنی نداشت، یه جزیره کوچیک رفتیم، کیش هم که رفتیم، اونجا دلفینا رو هم دیدیم فلان اینا، دیگه کجا مونده؟ میگه بریم یه حج عمره، هم فال و هم تماشا، هم زیارت و هم سیاحه. میاد تو حج عمره، هرچی حج انجام دادن مردای دیگه همه رو باطل میکنه راحت. حج خودش هم که از بیخ باطل بوده اصلا، با عربم اونجا کل و کل میکنه، سرنم دو متر پارچه، اصلا نمیخواد بخره فلان اینا، میاد توی محلی که اونجا توی عربستان هست تعریف میکنه که من رفتم چقدر اینا از منم تعریف کردن. اتفاقا عربه گفتش که آره اگر بیای اینجا، عرض به خدمتتون که اینجا ما یه فروشنده خوب میخواییم، ما اینقدر درهم و ریال و فلان اینا مثلا بهشون. قرآن میفهمد بمون تو خونه، تکون نخور، تو میری کاری میکنی که مفتی عربستان چقدر این بده برای شیعه، فتوا بده که دیگه زنهای جوان که عمره دانشجویی میان، نمیخوام بگیم خدا نکنه همه دانشجوی دختر ما، نه، این شما میدونی وقتی ما داریم میگیم در واقع نگاهمون، خطابمون به کسانی است که اینگونن، یا دیگه هم ما داریم که واقعا اینگونه نیستن. مفتی اعلام میکنه که آقا زیر 40 سال دیگه ما نمیپذیریم، فتوا میده که آقا به دخترای دانشجو و دخترای جوانی که اینجا میان تنها و یا با کسی میان که اینجا خیلی بیبند و بار هستن، اینجا اعلام بکنید که دیگه از داخل عربستان اینا رو اصلا راه ندن، از مرز به این طرف اینا رو دیپورتشون کنن، به قول معروف برن خونهاشون. از خود ایران اعلام بکنید که ما دیگه نمیپذیریم. ایران هم اخیرا اعلام کرده که آقا ما دیگه نمیتونیم اینها رو ببریم برای حج، دخترای مجرد، کسایی که زیر 40 سال هستن و این حالت رو دارن. مفتی عربستان که یک آدمهایی هستن خودشون مقید به هیچ قیودی تقریبا نیستن، اون بیاد برای شیعه حکم و فتوا بده، ببینید این چقدر برای شیعه زشت. قرآن میفهمد بمون تو خونت و آبرو شیعه رو نبر. حالا حساب بکنید، زیارت کربلا، زیارت سوریه، زیارت مشهد، من یه خانومی هستم میخوام پشم برم مشهد زیارت امام رضا علیه السلام، بسیار میتونم جلو خودمو بگیرم، چادرم، مقنعم، روسریم، هرچ که به سرم هست، اندام بدنمو بپوشونم، پام، جوراب پامو پا بکنم، جلوی مردم اونجا را نرم، هر هر نخندم، جلوی همه شوخی نکنم، چادرم رو اینجوری وا نکنم، وسط رواق ها را برم قدم میزنم، به 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 این آینه کاری ها نگاه میکنم، همینجوری هی چادرم هم باز، مانتوم هم همینجوری باز، حالا اونجوری چادر دم 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 سر میکنم، دیگه نمیتونم به طرف بگن دونه دونه برین آرایشاتون رو پاک کنین، که مخصوصا زنها و مردهای جوانی که تازه ازدواج کردن، که اینها همین دو به دو نشستن، این کلش رو اینور گشته، این کلش رو گشته رو کله این یکی، بابا حالا اینجا حالا زیارت اومدیم باید زیارت بکنیم، یا اومدیم کله بزنیم تو کله هم دیگه، مخارج حروف رو که نمیخوان اینجا درست بکنیم، که اینجا اومدیم زیارت امام علیه السلام بکنیم برید، شما دارین این کار انجام دید، یکی اومده زیارت بکن، اومده نماز طرف اون جلو بخونه، میگه خانم بغل دستش کلش اینجا قش کرد، یه خانم این طرفش قش کرد، خدای من چجوری نماز میخواد بره به سجده، داره به مهرش نگاه میکنه، یه خانوم بدون جوراب میاد عجلش رد میشه، چشاشو ببنده، مکروه در نماز چشما رو بستن، مگه حالا واقعا یه موارد اینجوری بشه که انسان باید چشماشو ببنده و دیگه حالا نمیدونم دیگه با چیکار باید بکنه حکمش؟ خب کجا بره نماز بخونه این طرف؟ خانوم ها رو از آقایون جدا کردن، میگن که چند جا خانوم ها آقایون میگن نمیتونن از هم جدا بشن، لا اله الا الله، چقدر اینها به هم متصل هستن واقعا، چقدر اینها هم دیگر علاقه دارن. خدا کنه علاقه ها بمونه، من نمیدونم. رواقهای خانوادگی گذاشتن، رواقهای خانوادگی هم همین وضعش هست که شما داری میبینید. گر رو گر این زنها بدون جوراب از جلو آقایون رژه میرن، صفهای جماعت که آقایون میمندن هی از جلو آقایون رژه میرن، رژه میرن. بابا اگر میتوانی امام رضا بری درست زیارت بکنی، برو زیارت کن بیا. اگر نمیتونی جلو خودتو بگیری، میخوای بری اونجام شوهرتو نشون بدی به یکی، بگی من برای چنین شوهری دارم و ببین من چه جوری دارم میگردم، سرام میذارم جلو دوش شوهرم، چرت میزنم، هیچی به هم نمیگی، نمیدونم سرام میذارم پایین چرت میزنم، هیچی به هم نمیگه، پای بی جوراب را میرم. اگه میخوای این کارا رو کنه، و قرن فی بیوت کنه، بمون تو خونه. اگه نمیخوای واقعا زیارت بکنی، آقا راه بیو زیارت کردن که این مسائل رو نداره، حجابت همه چی باید درست بشه، برنش میری زیارت. حالا ببینید این حرفایی که من میزنم نمونه های قرآنیش زیاده، نمونه های روایی و حدیثیش زیاده. من اول چند تا حدیث روایت میخونم، چون یه واژه جاهلیت الاولا هست که باید تذکر بدیم و توضیح بدیم، بعد اون وقت میریم سراغ همون واژه آخری. یک تیکه‌ای هم اینجا دارم که از مسائلی که اتفاق افتاده واقعا، اونم براتون عرض میکنم، میریم سراغ انشالله جاهلیت اولا. دقت بکنید به این احادیث. این خانوم هایی که را میفتن حضور غیر مفید در جامعه دارن، میرن با این مغازه‌دارا تو بازارها تو خیابونها، بنده میخوام یه لیوان بخرم، 6 تا لیوان بخرم، آقا این 6 تا لیوان چنده؟ قیمتش اینه، یا میخرم یا نمیخرم. اگر سوالات اضافه خارج از لیوان از من کرد، من واجبه به هم جواب ندم، اصلا درست نیست جواب دادنش. شما کجا مگه میشینی؟ به شما چه مربوطه؟ برای چی میخواین لیوانو؟ میخوام لیوانو قایم بزنم تو سر خودم، به شما چه مربوطه؟ فروشنده یه مریض، یه آدمی هم میخواد که اونم خودش مریض باشه، مریض در مریض، اون وقت ببینید دیگه چی میشه. حدیث رو ببینید، کسانی که میرن تو بازار و اونجا شوخی میکنن. عرض به خدمتتون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، ببینید راجب این افراد چه مطلبی رو بیان میفهمند. حضرت میفهمد که کسی که با زن نامحرمی شوخی بکنه، شوخی یعنی چی؟ اینجا چه نوع شوخی مورد نظر هست؟ هر شوخی؟ نه، شما مهمان آمده خونتون، میگه آقا صد سال به این سالها کجا بودید؟ مثلا خانومیست قومخیش شماست. شوخی ما دو نوع داریم، شوخی های بی پرده داریم، یک شوخی های عرف داریم، معمولی داریم، تو فامیل همه میکنن، زنداداش شما میاد یه شوخی شما با زنداداشت میکنی، نه اینا رو شارع ایراد نمیگیره تا زمانی که بی پرده نشه. میگم از شوخی های بی پرده مهیج که فقط شوخی هاییست که اینها رو زن و شوهر نشستن یه وقت اسرار هم رو بیان میکنن، با هم صحبت میکنن، سر به سر هم میگذارن. کسی که با زن نامحرمی شوخی بکنه، به همین منوال که عرض کردم، پیغمبر میفهمد به خاطر هر کلمه‌ای که در دنیا به او گفته، اگر بی توبه از دنیا برود، 1000 سال به خاطر یک کلمه‌اش فقط در آتش دوزخ حبس خواهد شد. در بهار جلد 7 صفحه 363. امیرالمومنین علی علیه السلام خطاب به مردم عراق، شما ببینید، حالا بعدن هم وارد این بحث تا حدودیش میشه. حضرت میفرماید زنا رو ول کردید و قرنفی بیوت کن، نه فراموش کردن، ولشون کردید وسط بازارا، برو آقا برو بخر هر چی میخوای بخرید. اینا میگه فلانی پشو بریم به همسایه، میگه پشو بریم یه خریدی بکنیم، بیایم عرض به خدمتتون که تفننی گشتی بزنیم بیایم. حضرت میفهمد تو وسایل شیعه جلد 14 صفحه 133. آیا به مردم عراق، حالا به مردم عراق یعنی به همه فرق نمیکنه، مسلمان و مؤمن دیگه، اون موقع تو عراق بوده حضرت، آیا حیا نمیکنید و غیرت نمیورزید؟ خطاب به مردانشون داره میگه، زنان شما به بازارها میروند و در آنجا مزاحم افراد بیبند و بار میگردن. خیلی جالبه، یعنی یه سری افراد مریض اونجان، اینا هم خودشون مریضن، بلند میشن میرن اونجا، مریض در مریض میشه. هیچ، اینا میگن، اونا میگن، اونا میگن، اینا میخندن، اینا میگن، اونا میخندن. این چه معنایی داره؟ این جامعه رو به هم میریزه. حضرت محمود در اونجا مزاحم افراد بیبندوار میشن. شماها حیا نمی کنید، غیرت نمی ورزید. خیلی جالبه که این نکتهی که خدمتون عرض میکنم، ببینید که من عرض کردم اگر زنی نمیتواند جلوی خودشو بگیره، نمیتواند جلو خودشو بگیره، یعنی چی؟ یعنی حجابشو حفظ بکنه. واقعا نمیتونه حجاب کامل داشته باشه. آقا به غیر از ضرورت از خانهش خارج نشه، بمونه تو خونه. بهش میگی چرا اینجوری اومدی بیرون؟ میگه من نمیتونم بیشتر از این حجاب داشته باشم. گردن و گوش و قدری از پایین‌تر از گردن و بازوان و نمیدونم چادر کنار میده، موها و اینا پیدا میشه، پاها نمیدونم جوراب فلان پوشیده، زیارت میره فلان. این واقعه رو درش دقت بکنید، خیلی جالب هستش. اینو من از کتاب گوهر صدف صفحه 48، همچنین از کتاب حریم حجاب نوشته آقای مقدسی صفحه 119 و چند تا کتاب دیگه که شما به این دوتا کتاب مراجعه بکنید، مآخذ اون کتب رو هم میتونید پیدا بکنید. یعنی مطلبیش که اتفاق افتاده 100% معتبر هست. من بررسی کردم، اعتبارش رو بررسی کردم، دیدم درست هست. چند ده سال پیش زمان حکومت رضاخان، یکی از علمای ربانی در مشهد مقدس، اسمش هم نوشتن مرحوم آیت الله سید باقر سیستانی بود. حالا با این آقای سیستانی که در عراق الان هستن فامیلیتی دارن ندارن اونو من نمیدونم، تحقیق نکردم. ایشون سعی بسیار داشت، کوشش میکرد که خدمت امام زمان علیه السلام مشرف بشه. برای این کار که برای اینکه این کار رو انجام بده، خیلی جالبه، من دوست دارم این پژوهشمندای جوان ما، محققای جوان ما، چه خانوما چه آقایون، اینا رو دقت کنن. این نکات اخلاقی هم توش، حالا من وقت ندارم اون نکات اخلاقیشو براتون بگم، شاید یه موردشو مثلا بزنم بهش تذکری و رد بشم، گوشه‌ای بهش بزنم، شما دقت بکنید گوشه‌ای که ما بهش می‌زنیمو بگیری. میگه که ایشون آقای سیستانی سعی بسیار داشت خدمت امام زمان علیه السلام برسه. رفت و 40 جمعه توی یکی از مساجد شهر شروع کرد زیارت عاشورا رو کامل خوندن، یعنی 100 صلوات 100 لن 100 سلام 100 لن بیان کردن و زیارت رو کامل خوندن. 40 جمعه این کار انجام داد. میگه جمعه های اواخر بود، عرض به خدمتتون که نشسته بودم تو مسجد، داشتم زیارت عاشورا میخوندم. آخرای زیارت دیدم که این از بیرون نگاه میکردم و پنجره مسجد، دیدم که از بیرون یکی از این خونه های اطراف، حالا ده ها سال پیش، دیدم یک نور خیلی عجیبی از یه خونه ای داره بیرون میاد. گفت که من زودتر زیارت رو خوندم و جمعش کردم و منو جذب کرد به سوی خودش این نور، که من برم اینم چیه، خونه نور چیه. اون مقام که خب این چراغای حالا و اینا که نبوده. میگو یه حالتی به من دست داد، از جا بلند شدم و رفتم دنبال این نور، رسیدم در اون خونه، دیدم خونه خوب مردم هست، حالا چیکار کنم؟ یه خود وایسادم و فکر کردم و بعد میگفت در زدم و گفتم آقا ببخشید، این منزل مراسمی هست، چیزی هست، من میتونم بیام تو؟ میگو اون بنده خودم که در باز کرد به من گفتش که بفهمید داخل. میگو من رفتم داخل، دیدم این نور از یک مکانی داره بلند میشه و از این خونه ساطع شده بیرون، دیگه در و دیوار سرش نمیشه این نور. دیدم که حضرت ولی از ارواحنا له الفدا یه گوشه نشسته و اون بزرگوار یک تابوت مانندی هم جلوی حضرت هست، یک جنازه ای داخل این تابوت هست، حضرت جلوی این جنازه نشست. واقعا توجه بکنید، ببینید ماها یه وقتایی راه‌هایی رو میریم عجیب و غریب، می‌خوایم به محبوب و به وصال برسیم، اما به قول قدیمی‌ها سوراخ دعا رو گم کردیم. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما رو رحمت الله علیه، میگفت تو یه وقت خیال نکنی که مرحوم عاشق حسن نخودکی اصفهانی که قبرش تو مشهد زیر پای زوار هست، از ایشون کرامات زیادی دیده شد، یه وقت خیال نکنی که رفته فلان کار فلان کار فلان کار انجام داده. یه کاری رو برای من ایشون نقل کرد که گفتنش اینجا جایز نیست. گویا ایشون این کار رو انجام میداد که به این مراتب رسید. اصلا من برای شما بگم ما تو مبهوت میشیم. حالا اون گوشه‌ای که می‌خواستم بزنم عرض کردم اینجاست. ببینید راه‌هایی رو که وقت ما می‌بینیم چه جوری. میگه دیدم خود حضرت نشسته. میگه من تا دیدم امام زمان علیه السلام اونجا نشسته تو این اتاق، یکی از اتاقای اون خونه، بلا فاصله سلام کردم. بلا فاصله حضرت جواب سلام منو داد. حضرت فرمودن و علیکم السلام. میگه من نشستم. نگاه کردم دیدم این جنازه پارچه سفیدی هم روش کشیدن اونجاست. میگه منقلب شدم، شروع کردم گریه کردم. همینجوری که گریه میکردم خدمت آقا عرض کردم که آقا ببخشید، من خیلی وقته که دنبال شما هستم. الان چندین جمعه است هی میرم تو مسجد شهر دارم زیارت عاشورا که شما خیلی تاکید روش داشتی، من دارم میخونم که خدمت شما برسم. حالا چطوری شما تو این منزل و اینجا تشریف آوردین و جلوی این جنازه هستین؟ دقت بکن. میگه تا این حرف من زدم حضرت فرمودن که چرا آقایون جوون ها مخصوصا دقت بکن، خانوم ها دقت بکن. حضرت فرمودن چرا این گونه دنبال من میگردی؟ چرا آن همه رنج ها را تحمل میکنی؟ مثل این. میگه تا حضرت فرمودن مثل این، من نگاه کردم دست حضرت اشاره به جنازه است. حضرت فرمودن مثل این باشی تا من به دنبال شما بیایم، تا من به دنبال شما بیایم. بعد من ما تو مبهوت که این چیکار است، این کیه، این وسط این چیکار کرده که به این مقام و مرتبه رسیده که امام زمانش بیاد بالا سرش. تو روایات ما داریم ها که چندین جا ائمه همینجور میان بالا سر شیعیان. خود امام رضا شما دیدید اون سلمونیه فلان نه، همه نمونهاش هست. برای همین میگم اعتبار اینو من بررسی کردم، دیدم درسته دارم برای شما عرض میکنم. نمونهای از این دست و از بنده کم دیدین که اینجوری من بیام بگم مطلب اینطور. حضرت فرمودن برای اینکه اون ابهام من برطرف بشه، بلافاصله فرمودن که این جنازه که داری میبینی جنازه بانوییست که در عصر کشف حجاب رضاخانی، شما میدونی زمان رضاشاه رفت ترکیه، از ترکیه که برگشت اون آتاتورک ملعون خبیث اونجا روسری ها رو برداشته بود از سرها، کشف حجاب کرده بود. کشف حجاب یعنی برطرف کردن حجاب، اجباری هم کرده بود که هیچ گپ نداره حجاب بر سرش باشه. رضاخان رفت ترکیه، اینو از آتاتورک ملعون یاد گرفت. خود خبیثش هم آمد این کار رو شروع کرد اینجا انجام دادن، گفت چیز خوبیه. دستور داد هر پاسبانی، قدیمی گفتن پاسبان به نیروهای انتظامی، گفت هر پاسبانی وسط چیز خیابون هر خانوم با حجابی که دید بره چادرش از سرش بکشه و پاره بکنه، همه باید بی حجاب باشن مثل ترکی. ترکی هم گفتن لائیک، هنوزم همین بود، حالا این اسلامگرها اومدن سر کار. این حکومت رضاخانی بود. حضرت محمود که این جنازه، جنازه بانویی است که در عصر کشف حجاب رضاخانی هفت سال برای حفظ حجاب خود از خانه بیرون نیامد تا مبادا نامحرم او را ببیند. یا پاسبانی بیاد چادرشو بکشه، روسریشو بکشه. او این کار را انجام داده. هفت سال و قرنفی بیوته کنه، دیده حضورش در جامعه نمیتونه مفید باشه، بره چادر از سرش برمی دارن، پاسبانا پاره پاره میکنن میزنن کنار، این زیبایی های بدنش، موی بدنش آشکار میشه، نامحرم میبینه. هفت سال نشسته تو خونه، گالا از دنیا رفته، من که امام زمانشم اومدم بالای سرش بهش ادای احترام میکنم. شما بلند شدی میری جمکران، دختر خانمای ما میرن جمکران. میگه برای چی میری جمکران؟ چادر همینجوری واز، چادر عربی پوشیده، نمیدونم چی واز. حالا من تو بخش جاهلیت الاولا عرض میکنم، باز پاها بی جوراب وسط، من میبینم وسط بعضی این رواق‌ها یا تو این مشاهد مشرفه خانم داره وضو میگیره، بهش میگم نامحرم اینه. ایبی نداره، این ثواب این زیارت بالاتر از این حرف است. میگه ثواب این زیارت بالاتر است. یه روایتی داریم در بهار میفهمد که از امام صادق اصلا دنبال یکی داشت راه میرفت، دید یکی جلوتر از او هست، از مذهب ابو حنیفه بود، روایتش طولانیه، میرفت از این چرخهای تحافی، نمیدونم این جوانه حالا دیدن چرخهای تحافی که روش هندونه و خربوزه و خیار و گوشفرنگی اینو میذاشتن، مثلا گوجه میفروخ، مثلا خیار میفروخ، از اینا چند تا چیز یواشی بهم داشت مینداخت توی توبرش، میرفت بیرون شهر به این مستضعفین پخش میکرد، میگفت امام صادق اصلا ولش نکرد تو بهار داره حرکت کرد دنبالش، نه حضرت بهش رسید گفت چه کاریه تو انجام میدی؟ داشت میرفت تو خونه حضرت گریبانشو گرفت، گفت چه کاری انجام، گفت چه کار، گفت دزدی میکنی میری میدی به مستضعفین، گفت من دزدی میکنم یه گناه داره ولی به اینا که میدن چند تا ثواب داره، این گناه از اون کم میشه اینقدر میمونه. حضرت فرمود از بیخ کارت باطله، تو دیوانه ای، از بیخ کارت باطله، از بنیاد اساس کارت باطله، تو دزدی، اصلا ثوابی برای تو نمینویسن که بخوای جمع و تفریق بکنی، تو نشستی میگی من میرم وضو جلو نامحرم داری میگیری، میگی ثواب اون زیارت عوضش اینو خونسان، این منهای اون میشه، بعد با ماشین حساب میزنیم کم و کسر میکنیم اینقدر برامون میمونه، اصلا از بیخ این کارت باطل هست. اگر نمیتونی وضو درست بگیری جلو نامحرم، نمیتونی وضو نگیری، بنشین تو خونت و قرن فی بیوت کن، خود امام میاد به سمت تو و زیارت میکنه تو رو، و از این وقایع زیاد اتفاق افتاده، ما اینها رو داریم میبینیم. خانومی بلند میشه میره نمیدونم مثلا جمکران توسل به امام زمان علیه السلام پیدا کنه، اصلا امام زمان علیه السلام یه وقت میبینید، این نکته ای توش داره دارم عرض میکنم، یه وقت میبینید اصلا تو جمکران نیست، حضرت اون موقع جای دیگه است، نمیخواد که این خانوم رو ببینه، نمیخواد که فلان آقا رو اصلا ببینه، نمیخواد ببینه. یکی از این اساتید ما خدا رحمتش کنه رحمت الله علیه در اخلاق یک استاد واقعا مسلم، واقعا مسلم، ایشون یه وقت جمع خصوصی رو تعریف میکنه، فرمود یه وقت من رفت دیدم حرم امام رضا علیه السلام، خود امام رضا رو دیدم، خب آدم عجیبی بود، گفتم یا ابن رسول الله شما بیرون وایسادی، مردم بدن داخل زیارت، حضرت اومد دست بعضی اینا خسته شدم، من کارهای اینا انجام میدن که من نمیتونم اونجا تحمل ندارم اینا. حالا این خودش قابل بحث، این جمله شاید منم الان گفتم این حرف مقدار مثلا زود باشه با توجه به که همه هم حالا این حرفو میشنون، اصلا اینا قبل و بعد میخواد، مقدمه مؤخره میخواد. خب ما خیال میکنیم کاری که ما داریم میکنیم درسته، ما یه وقته میشینیم چرتکه میندازیم، ماشین حساب میزنیم، خودمون حساب میکنیم، خیال میکنیم کاری که ما داریم میکنیم توسل به امام زمانه، اصلا همچین چیزی نیست. یکی خدمت امام زمان انسان رسیده بود، عرضه داشت ابن رسول الله ما این کارا رو داریم میکنیم، خدمت شما برسیم نشده فلان اینا، حضرت فرمود اصلا من این کارا رو نگفتم بکنیم، گو از شما دارن نقل میکنن، گو همش دروغه، من نخواستم اصلا این کارا رو انجام بدی، من چیز دیگه ای خواستم، من میخوام شما حجاب داشته باشی. این بانویی که اینجا جنازش هست بانوی محجبه بود، از دنیا رفته، من خودم میام بهش ادای احترام میکنم، خودم میام بالای سرش، خودم میام سفارشش رو به ملک الموت میکنم، به نکیر و منکر میکنم، به زمین سفارشش رو میکنم، به زمان سفارشش رو میکنم. حالا اون خانومم 100 تا شب سه شنبه و شب چهارشنبه چی رفته جمکران، صورت آرایش کردهش رو دیدن، عطرش رو استشمام کردن، پای بیجورابش رو دیدن، دست نم برهنه‌ش رو دیدن، گردن و گوشش رو نم چی اینا همه رو دیدن. شما اینجا کجای خانوم؟ بله من آمدم اینجا که بگم یبن الحسن عجل علی ظهورک. آقا میگه بشین تو خونه تکون نخور خواهر من، و قرن فی بیوت کن، مثل این جنازه باش، ببین من خودم اومدم سراغش، تو همونجا توسل پیدا کن، تکون نخور، اگه تونستی جلو خودتو بگیری حجابت 100% بشه بیا بیرون، اگر نه بشین من خودم میام سراغ تو، خودم میام میرم چی میگی، خودم میام احوال پرسی تو. این تا اینجای قضیه، یک صلواتی ببیسید وارد مقوله جاهلیت بشید. آمین. آیه این بود و قرن فی بیوت کن، نه شما بخوانید ولا تبرجن تبرج جاهلیت الاولا. جاهلیت یعنی چی؟ اولا یعنی چی؟ در قاموس القرآن میفهمد که جاهلیت، دقت در معنا بکنید خیلی جالبه، دو سه نکته من اینجا دارم خدمتتون عرض میکنم بحث کامل بشه. جاهلیت به معنی جهل و نادانی، خوب گوش کنید میخوایم نتیجه بگیریم. به معنای سفیه، آدمی که یه مقدار احمقه، آدم بی اعتنا، بشری که فکر تکامل و ترقی نیست، چون حیوانات از قدرت تعقل برخوردار هست ولی استفاده نمی کنه. چون حیوانات که قدرت تعقل اصلا ندارن و لذا ترقی نمی کنن حیوانات، این انسان هم یه وقتای یه جوری هست مثل حیوانات، از قدرت تعقل خودش استفاده نمی کنه و لذا تو همون قالب هایی که حیوانات هزار سال هم باقی موندن، الاغه همون جوری الاغ مونده، گاوه همون جوری گاو مونده، هزار سال دیگه گاوه همین گاوه، هیچ ترقی و تکاملی نداره. انسان ها بعضن این جورن که مانند این حیوانات که قدرت تعقل ندارن، از قدرت تعقل خودشون استفاده نمی کنن، در همون قالب میمونن، هزار سال هم اینو نگهش بدن همین هست که باقی مونده، رو به ترقی و تکامل نیست. اینو بهش میگن معنای جاهلیت. قرآن کریم، من مجموعه لغت رو دارم برای شما عرض میکنم، خیلی جالبه. از جاهلیت تعبیر به یک نوع عقبگردی میکنه، یعنی عقبگرد، رفتن عقب، حالت ارتجاعی، عقب ماندگی، درجا زدن و بلکه بدتر از درجا زدن، درجا زدن، عدم ترقی و عدم پیشرفت. مانند انسانهای نخستین به تکامل نرسیدن. دقت بکنید، قرآن تعبیرش از جاهلیت اینه. خیلی جالب. امروزی ها چی میگن؟ میگن آقا فلان کس امول هست. قرآن همین واژه امول رو به جاهلیت برمیگردونه، میگه کسانی که در جاهلیت بودن، یعنی امولگرایی رو اینها داشتن در جاهلیت. موارد دیگه ای داره که من برای شما جمع‌آوری کردم که در روایات آمده، حالا یکی دوتشو براتون میخونم. اظهار فحشا، بنیان بیهجابی و بدهجابی، تمام تعبیر به جاهلیت شده، یعنی این کارا رو جاهلیت میکرده. آرایش برای دیگران در جاهلیت بوده. فقط بنیاد دست دادن، یعنی زن نامحرم به مرد نامحرم دست بده، حالا من میخونم براتون. بنیاد بوسیدن، یعنی زن نامحرم مرد نامحرم رو، مثلا دیدید شما، حالا من براتونم میخونم روایتش رو، یعنی واقعه تاریخیشو، که بعضی این زنها دست میدن، مثلا ما میگم از این زن اشرافی مثلا شاید باشه، یا میگن بعضی میگن بالا شهری، حالا اینجور نیست البته، که خیلی مثلا به این حرفا فکر نمی کنن، مسلمون هم اصلا، شناسنامه شون هم نوشته شیعه هم اصلا، اینا دست میدن با مرد غریبه، بعد مثل ماها که مثلا صورت هم رو میبوسیم، اینا صورت هم رو هم میبوسن، یعنی به این مسئله براشون نیست. خود لمس کردن، دست دادن. و خلاصه جاهلیت رو قرآن گرفته به معنای کسی که انسان هرزه ایست، انسان هرجاییست، با بیگانگان و نامحرمان اختلاط داره، اختلاطهای آنچنانی، نه اختلاطهای معمولی. در یک کلام، مراد از جاهلیت حالتی است از دیدگاه قرآن کریم که جهالت در اون حکم فرماست. در هر قوم و هر ملت و هر زمانی که باشه، من از رو دارم میخونم برای اینکه فشرده و اساره کتب لغت رو دارم برای شما میخونم. اولا رو که اوورده اضافه کرده به جاهلیت، جاهلیت الاولا، یعنی جاهلیت قبل از مبعوث شدن پیامبر گرامی، قبل از بعثت، میشه جاهلیت نخستین. حالا ببینید در جاهلیت نخستین من دو سه مورد رو خدمتتون عرض بکنم، شما ببینید به چه صورت بوده. در کتاب تبیان جلد 8 مال مرحوم شیخ طوسی، صفحه 339 از قتاده میگوید که در زمینه تبرج که صحبت میکنه میرسه به جاهلیت، میگه در جاهلیت اولا، یعنی قبل از اسلام، قضیه به این صورت بود در زمان جاهلیت که یک زنی میرفت ازدواج هم میکرد، ولی در این حال که ازدواج میکرد، تو فامیلی همسایگی اینا که میرسیدن پارتی میگرفتن، شب نشینی، میهمانی ها، اینها جلوی مردای دیگه هم اصلاً حجاب نداشت. خیلی جالبه. اصلاً حجاب نداشت. مراد میکرد. بلکه دست میداد و با مردای دیگه هم روبوسی میکرد. بهش میگفتن که آقا شما چرا این کارو انجام میدیم مثلا؟ میگفت ببین خیلی جالبه. میگفت به قصدی ما این کارو انجام نمیدیم که این خواهر و برادریه، ما با هم توی یه خونه بزرگ شدیم مثلا. خیلی حرفایی که الان دقیقاً شنیده میشه. اینو قتاده میگه. در جای دیگر این تیکرم براتون بخونم. از امام صادق علیه السلام، از بهارالانوار جلد 22 صفحه 189، حضرت ذیل این آیه شریفه بیان می‌فرماید که ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. این خیلی جالبه، چون یه خطه سعی کنید یادداشت کنید و حفظ داشته باشید. امام صادق علیه السلام 1000 و خورده‌ای سال پیش می‌فرماید یعنی به زودی جاهلیت دیگری خواهد بود. یه خط، یعنی به زودی جاهلیت دیگری خواهد بود، یعنی به زودی زنهایی هم میان، مردایی هم میان که هیچ قیدی ندارن. زنه شوهر داره، شوهرم زن داره. زنه نشسته تو خونه جلوی این مرد غریبه، اون خانوم برای ما نامه نوشته که من شوهرم اینجوریه، زنه نمیدونم مثلا برادرش میاد خونه ما، لباساشو همه رو در میاره، با یه دونه لباس زیر می نشینه اونجا جلوی ایشون، با هم میگن و میخندن من تکلیفم چیه تو این خونه، این مردم هیچ قیدی نداره. امام صادق علیه السلام این جاهلیت میاد و اومده. استخهای شنوی مختلف در زمان طاغوت، کسایی که تو خونه هاشون استخ دارن میرن و اینها شنوی مختلف میکنن، در خارج از این کشور اصلا میرن خارج از کشور که این کار انجام بدن، از دست دادن ابایی ندارن، از صورت هم رو بوسیدن ابایی ندارن. اینها همه جاهلیت اولاست. اینو قرآن میفهمد جاهلیت اولا. امام صادق علیه السلام میفهمد به زودی جاهلیت دیگری خواهد بود، یعنی همون جاهلیتی که زمان نخستی بود حالا هم هست. در همین کتب لغت براتون خوندم میفرماین که در گذشته زنا میرفتن از مروارید چادر درست میکردن، این بر اون بر چادر رو نمیدوختن. خیلی جالبه، نمیدوختن، باز بود، زیرش لباس هایی میبوشتن که بدن نوا باشه. شما الان تو جامعه نگاه کنید ببینید همین رو دارید میبینید یا نه. اینجا میخوایم چه نتیجه بگیریم؟ این یک دقیقه وقتی که داریم این نتیجه رو بگیریم. طرف اومده میگه اینایی که با حجابن امولن، واپسگران، عقبگرد دارن، آدمای ارتجایی هم، قرآن میفهمد اینا توپ رو برشتن انداخن تو زمین شما، این توپ تو زمین خود ایناست. یعنی تمام کسانی که رعایت حجاب رو نمی کنن همه مانند جاهلیت اولا، جاهلیت نخستین هستند. جاهلیت نخستین هم اوضاعشون از این قرار بوده. بنابراین تمام این افرادی که از حجاب مزایقه می کنن و حجاب رو رعایت می کنن در ابعاد مختلفش و بلکه پا رو فراتر می زنن و این کارهایی هم که گفتیم بی بند باری های انجام می دن، تمام آدم های امول و عقب گردی که اینها دارن و آدم هایی که در این قسمت رو به تکامل و ترقی نیستن از این قسم افراد هستن. حالا شما ممکنه بگی آقا اینا خوب که اصلا این آیات رو قبول ندارن، قرآن رو قبول ندارن. اگه قبول نداشته باشن که اصلا کافرن، مسلمان نیستن. ما با آدمای کافر که اصلا صحبتی نداریم. با کافر بعد بریم راجع به توحید اول صحبت کنیم، نه راجع به آیه حجاب که ما انزل الله هست، نه راجع به پیامبر، بعد راجع به خود اصل خدای تعالی و توحید صحبت بکنیم. ولی اینا آقا تو شناسانش شما مسلمانین، وقتی باش مصاحبه میکنی میگه من مسلمانم، چه مذهبی داری؟ میگه من شیعم. تو که مسلمانی و شیعه هستی قرآن میفهمد تو داری کار جاهلیت اولا رو انجام میدی. جاهلیت اولا یعنی یه مجموعه زنای عقب مونده ما داشتیم در 1500 سال پیش، در 2000 سال پیش. بخونی تاریخ، من همه‌شو نخوندم براتون، بین حضرت عیسی و پیامبر گرامی داشتیم اینا این کارا رو انجام میدادن. شما چرا این کارا رو انجام میدید؟ شما که میگی ما آدمای پیشرفته و متمدنی هستیم، لباساتون 150 هزار تومان، 200 هزار تومان، 300 هزار تومان پول لباس میدید. شما که ادعای تمدن دارید و تجدد دارید، چرا مثل زنای نخستین عمل میکنید؟ چرا مثل جاهلیت اولا عمل میکنید؟ قرآن میفهمد کسی که حجاب رو رعایت نکنه مانند جاهلیت اولاست. و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، مانند جاهلیت اولاست. اینی که حجاب رعایت میکنه، این مترقی پیشرفته رو به تکامل و رو به نور داره پیش میره. این نتیجه بود که ما خواستیم از این آیه شریفه بگیریم. دوستانم خودشون در این باب میتونن مراجعه بکنن، باز هم در خدمتون خواهیم بود انشالله در بحث حجاب و موضوعات دیگری که باید انشالله مورد بررسی قرار بگیره. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه تمام الصلوات.